اشاره‌ای به کشته شدن احمد حیدری نکرد و هیچ توضیح دیگری درباره دو دانش آموزی که در توییتر خود هم به آنها اشاره کرده بود نداد. غلام حسین شهاب، فروشنده کفش در پاساژ پارسیان قهدریجان، محمد ابراهیمی از نزدیکان محمد تقی ابراهیمی، یکی از فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، و همچنین حسین شفیزاده دیگر کشته شدگان در قهدریجان هستند. خانواده حسین شفیزاده با گذشت 3 سال همچنان کشته شدن پسرشان را که هنگام اصابت گلوله 18 سال داشت باور نکردند. پدر او همچنان توان صحبت کردن ندارد و اسماعیل جمالی خواهرزاده اش میگوید
اصلا شرایط روحی مناسبی ندارن واسه صحبت کردن. خانواده شون حالت روحی وحشتناکی دارن چون هنوز نتونستن با این قضیه کنار بیان.
حسین شفیزاده 11 دی ماه 1396 بر اثر اصابت گلوله جان باخت.
من خودم هم 15 هم بودم تو همون 9 و 10 و 11 دی ماه بودم خودم. حتی مثلا خودم تیر خوردم، 6 ماهی هم مهمونی هم الستا بودم و زندان بودم هم دسته. این جزء معترضا بود. بعد یه درخت هم کلان تری معمولی داره کلان تری اینجا حال نمیدونم جوگیر شد چی شد با یه گرفته من خیلی نابود شدم بچه ها. کسی دنبالشون نرفت، حتی من که سایه میشنستم انگشت دستشون از دست دادم، جنازه رو تحویل نمیدادم. من باید اعتراضات رو تموم کنید، کسی دیگه دیرون نیاد تا جنازه رو تحویل بدم. خب بزرگتر اومدم گفتم آقا میخوان جنازه بچه همونه دادم، کسی دیگه دیرون نره تو مرده همونه تحویل بگیرم. مردم چه جوری میدادن شهید ما رو نصف شب ساعتی 2 شب با میخوام بدیدم انگار مثلا عبدالمالک رو گرفتن. اینقدر معمول میوردن ساعت 2 شب خاکشون رو کردن به برید برید. هنوز هم که هنوز معموله مثلا لباس شخصی میان رو قبرستون ها مزاحمت ایجاد میکنن برای خودمون خانوادامون، هنوز اذیت میکنن.
شکایت خانواده او هم بی نتیجه مانده است.
شکایتی این دست به اون دست کردنه هیچ نتیجه نداشت. یعنی من خودم ته مراحلش پیش رفتم، مثلا حتی چند مرحلش خودم رفتم دادگاه، ولی هیچی. یعنی شکایتی دوز با قاضی، قاضی یا دوزه فرقی نمی کنه. به جمهوری اسلامی قاضیش نمیاد هیچ موقع مأمور شما محکوم کنه، یه واقعیته. تازه مثلا بفهمم جزی معترضین هم بودی که هیچی، اصلا یه جوری وحشتناکی با آدم برخورد میکنم. خب بگم با داعش این دوری برخورد میکنم بودش.
خانواده محمد شیرزاد اما حتی خبر ندارند که او چند گلوله خورده بود. برادر محمد شیرزاد میگوید
با ایشی نمیده چطوری کشته شده. ای حتی ما نمیدونیم در بقول منش چند تا گلوله خورده. سرعت موقع دفت کردن صورتش دیدیم.
محمد شیرزاد در شهر شاهینشهر اصفهان گلوله خورد و جنازه اش در شوشتر خوزستان شهر پدریش به خاک سپرده شد. درود ایزه، تویسرکان، خمینی شهر، شاهینشهر، کهریسنگ، نجف آباد، مسجد سلیمان، کرج و دزفول دیگر شهرهایی هستند که در جریان اعتراضات دیماه 96 معترضان هدف گلوله های ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و کشته شدند. علی قاسم عادلی، پدر محسن عادلی، جوان 26 ساله‌ای که روز 10 دی ماه در دزفول مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، اعلام کرد که پسرش بر اثر اصابت گلوله ماموران به سرش جان باخته و پسر دیگرش هم از ناحیه پا گلوله خورده است. مسئولان جمهوری اسلامی اما معترضان را متهم کردند که با اسلحه شکاری آنها را کشتند. مهدی صالحی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری و هادی کیانی 5 تن از بازداشت شدگان به قتل اصغر هارون الرشیدی متهم و به 2 بار اعدام محکوم شدند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که این موضوع تسویه حساب شخصی بوده است. اصغر هارون الرشیدی جوان 20 ساله‌ای بود که در اعتراضات 12 دی ماه 96 از ناحیه قفسه سینه هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و جان باخت. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که خانواده او از نیروهای سپاه و بسیج شکایت کردند و اطلاعات سپاه گردن این 5 نفر می‌اندازد و می‌گوید شما کشتید. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 هم متهم به قتل بسیجی پاسدار سجاد شاه صنایعی با سلاح شکاری در کهری سنگ اصفهان شد و 15 مرداد 1399 در حالی اعدام شد که به گفته داستان نجف آباد به هیچ چیزی اعتراف نکرد و سلاح و مهمات و آلات جرم هم از او کشف نشد. او در دادگاه هم گفت که بیگناه است. اما تنها خیابان‌های شهرهای مختلف ایران نبودند که قتلگاه معترضان شدند. چندین نفر از بازداشت شدگان در زندان‌های اوین، عراک و ایلام به طرزی مشکوک کشته شدند و جمهوری اسلامی مدعی شد که معتاد بودند یا خودکشی کردند. سیروس کرکی، برادر امین کرکی که 12 دی ماه 1396 بازداشت شد، میگوید که برادرش پس از آزادی در 25 اسفند همان سال به طرز مشکوکی کشته شد.
تو خونه بوده، ریختن اونجا، یگان پلیس دستفول بوده، ریختن تو خونه. بعد هم موقع هم خانواده مقاومت میکردن، پدرمو با شوکر زده بودن. خانواده هم حالا پیه درگیری، با یه درگیری خیلی بد ارو دیوار پریده بودن تو خونه و اینو بازداشت کردن بردنش. یعنی پدر من تو بیمارستان بستری شده بود بعد اون موضوع. اما اون موقع بردن که تا چند روز میگفتن آقا نیاید دنبال اینا، نیاید. از اون جمعیتی که بازداشت شده بود همونجوری به نحوی که برادر من بازداشت شده بود، اونم همونجوری بازداشت شده بودن. بقیه مردمی که تو محل بازداشت شده بودن بعد یه مدتی سری رو با جریمه، یعنی که اون خساراتی که توی محل وارد شده بود و به بعضی ها وارد کردن و بعد جریمهشون کردن و ولشون کردن. برادر من رو نگه داشتن به همراه چند تن دیگه به اتهام لیدر بودن. خب بعد یه مدت گفتن که اول که قرار وسیله سنگین میذاشتن که در توان ما نبود تامین اون وسیقه، و بعد یه مدت یه ها دیدیم در اومد خونه. گفتیم چی شد؟ گفت چی رئیس دادگاه انقلاب به من گفتش که برو خونه. گفتم که ضمانت؟ گفتن نه ضمانت نمیخواد. حتی به شوخی هم اینو میگفت اون زمان، میگفت بهم گفته فاکتور خرید یک کولرگازی هم اگه بیاری مثلا کافیه. نه پدر من، یک شاید کودک ساده میتونست که متوجه بشه که این آزاد شدن به این صورت مشکوکه. نمیدونم، شاید سابقه یه جایی مثل زندان کهریزک، اتفاقاتی که اونجا افتاده بود تو سال 88 باعث میشد که اون تصفیه حسابات داخل زندان انجام نشه، بیرون انجام بشه. بعد پدرم هم بهش میگفت که این مشکوکه، این موضوع تو محل نمون، یه مدت فقط تو خونه بود. و بعد یه تعطیلات عید نوروز بود، یعنی حالا ما برای دید و بازدید رفته بودیم بیرون، فقط پدرم خونه بود با برادرم. پدرم هم برای کار شخصی بیرون میره و بعد میان خونه میبینن که نیست، در خونه باز. بعد کیف پولش، موبایلش پای تلویزیون روشن، یعنی که ممکنه یه نفر اینو صدا کرده باشه، بیرون برده باشه. چون شب تو درگیری نبود که بگیم تو خونه درگیری شده بود، اینو رفتن تو خونه یا چیزی. و فردای اون روز کلانتری به ما اطلاع دادن که خود نزدیک خونهمون یه ساختمان نیمه ساخته بود، استادیوم داشتن یه ساختن و جسد پیدا شد.
سیروس کرکی جنازه برادرش را شسته است.
اون موقع ما گفتن که این بر اثر تزریق مواد مخدر فوت کرده. بعد ما گفتیم که این اصلا استعمال کننده مواد مخدر نبوده و اعتیاد نداشته و چیزشون هم دلایلشون هم این بود که به حال جایی که پیدا شده چند تا سرنگ بوده و جای معتاده بوده. و بعد ما اینو درخواست کالبد شکافی دادیم، بردن اهواز، کالبد شکافی شد از شهرستان دستگیر، بردن اهواز اونجا کالبد شکافی شد و جوابش نیومد دیگه. جواز دفن اومد و ما دفن کردیم. بعدش هم که جواز چیز اومد، جواب کالبد شکافی اومد، گفتن هیچ گونه ماده مخدری داخل بدن این آقا نبوده. و اینکه جسدش من خودم شستم، جای یه ضربه روی صورتش بود، پارگی بود، و جای یک آمپول روی پشت ساق دستش بود، یعنی پشت آرنجش. من خودم نگاه می‌کردم دیدم دورش ورم کرده بود، سوراخش مشخص. پرونده مختومه شد. مختومه که شد ما اعتراض کردیم و پرونده رفت دیوان عالی. با توجه به شواهد و مدارکی که بود، مثلا کلانتری حاضر نبود، مثلا پرینت بده، پرینت تماساش که چه کسی باشون تماس گرفته که یه جسد اونجاست، یعنی پاسکاری میکردن. کلانتری میگفت بسیج محل گفته، بسیج محل گفت نه، کلانتری گفته. حالا با این چیزا گفتن که بله، حالا قتل تایید شده چون نظری کالبد شکافی رو پرونده بود. دیوان قبول کرد، دیوان دوباره فرستاد دستفول. دادگاه انقلاب دستفول هم باز هم با ترجمه اون مدارک و اینکه دیوان تایید کرده بود قتل، مجبور شد که قبول کنه. ولی باز هم گفتن خب برید ببینید از کی شاکید، شخصی، یعنی به ما نچسبونیدش، برید شخصی یه نفر رو بگیرید بیارید اینجا که ما ببینیم قاتل هست یا نیست.
امین کرکی به گفته برادرش متولد 1366 و کارگر بود.
باباست هم برای ما سخته که بخواییم بی خیال خون برادرمون بشیم. برای همینه که این موضوع تا الان کش پیدا کرده و هی جوابی ما نگرفتیم، ولی ناامید نشدیم. ما کلا خانواده زیاد چیزی نیستیم که بعد مالیمون مناسب باشه. کارگر ساختمانی بود، رنگ‌آمیزی می‌کرد، این مدت دیگه خب گذران زندگی، کمک خرج خونه. و اینکه ما یه سری موقعای تو شبکه‌های اجتماعی زیر پستامون مثلا می‌نویسن این از فلان جا لابد پول گرفته، جزای جاسوس اینه، جزای کسی که نمی‌دونم از امریکا، از اسرائیل، از عربستان پول گرفته باشه. اینه میگم خب کاش اینایی که کشته شدن یه نفر بره وضعیت خانواده‌شون رو ببینه، که حداقل بدونید که یه کارگر به خاطر چی تو خیابون اومد.
وحید حیدری 22 ساله، دستفروش و معترض عراقی، دهم دی ماه 1396 بازداشت شد و روز شنبه 16 دی ماه جنازه اش به خاک سپرده شد. مسئولان قضایی او را متهم به خرید و فروش مواد مخدر کرده و مدعی شدند که در بازداشتگاه خودکشی کرده. مسئله‌ای که از سوی عموی وحید حیدری و فعالان مدنی و وکلای شهر عراق رد شد. محمد نجفی وکیل دادگستری به دلیل پیگیری پرونده قتل وحید حیدری بازداشت شد و در زندان به سر می‌برد. سینا قنبری جوان 22 ساله و دیگر بازداشتی اعتراضات دی ماه 1396 روز 10 دی ماه در تهران بازداشت و 19 دی ماه همان سال جنازه او را به خانواده اش تحویل دادند. مقامات قضایی مدعی شدند که او در دستشویی قرنطینه زندان اوین خودکشی کرده، اما کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ماه 96 به نقل از دو شاهد عینی اعلام کرد که سینا قنبری 2 روز قبل از مرگ بازجویی شده و بعد از بازداشت هم به هم اتاقی‌هایش گفته است که خانه تکانی داشتند، به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور 21 دی ماه همان سال مدعی شد که سینا قنبری معتاد بود و خودکشی کرده. پروژه و سناریویی که برای دیگر کشته شدگان در زندان در همان سال هم به اجرا درآمد. سارو قهرمانی و کیانوش زندی اما 12 دی ماه 1396 مفقود شدند و پیکر آنها 23 دی ماه به خانواده‌هایشان تحویل و در حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد. مقام های جمهوری اسلامی مدعی شدند که آنها در یک درگیری مسلحانه کشته شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اما گزارش داد که سارو قهرمانی و کیانوش زندی در ماشین در حالی از سوی ماموران به رگبار بسته شدند که نه مسلح بودند و نه درگیری مسلحانه داشتند. طالب بساطی دانشجوی پرستاری و کارمند اورژانس شهرستان ملکشاهی ایلام دیگر بازداشتی مرتبط با اعتراضات دی ماه 96 است که در زندان جان باخت. جلال میرزایی نماینده وقت ایلام در مجلس شورای اسلامی علت مرگ او را سکته قلبی عنوان کرد. آقای بساطی 29 بهمن 96 در منزل شخصیش بازداشت شد و جنازه او 6 اسفند همان سال به خانواده اش تحویل داده شد. در میان کشته شدگان اعتراضات دی ماه 1396 هم معترض بود هم رهگذر. از کشاورز، دانشجو، سرباز و کارگر و دانش آموزانی که در سنین کودکی و نوجوانی بودند. جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن هیچ یک از آنها را بر عهده نگرفت و خانواده های بسیاری از آنها بر اثر فشارهای امنیتی سکوت کردند. کشته شدگانی که نه آمار درستی از تعدادشان وجود دارد و نه دادرسی عادلانه‌ای برای پروندهشان.
لحظه رفتن، نگاهی پشت سر انداختن، کاسه آبی به دستت، زندگی را باختم. فکر می کردم ببینی می روم قوقا شدم، ساده دل بودم چه رویای محالی داشتم. بر لبت لبخند و بر چشمان من توفان عشق، خنده ات سوزاد مهری را که بر دل داشتم. خاطراتی که با عشق فراوان ساختم، کاش میشد چند خطی سرایم شعر شاد، حیف مردان دل که با دوستت میداشتم. بر لبت لبخند و بر چشمان من توفان عشق، خنده ات سوزاد مهری را که بر دل داشتم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
See the stars. I wanna take you so far out past the Saturn rings and into my heart. I wanna drive you wild. On the passenger side, tell me how fast you want. We'll get there tonight. Oh, fire, you set me on fire. I swear you're the only one I'd take on this ride. I wanna drive.
We don't need to rush. I'll take the wheel, make you feel it. and I wanna love you for miles and miles. Oh, we can go slow, we don't need to rush. I'll take the wheel, make you feel every touch. I wanna drive you wild.
یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاهمون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بری، میشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدم. براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان تاقش. چند تا عکس هدایت کافگاه و رخزاد مایکل، یه عکس خاتمی، چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میگرده.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
یه دختر تو تراس روبرویی، شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راها میترسن سبز بمونن.
تموم شهر بمونه بهاری که یکی برگاشو دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین با
برعکس میچرخی.
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه.
یه دختر تو تراس روبروی،
یه شال سبز و هر روز میتکونه.
یه شال سبز و هر روز میتکونه. یه شال سبز و هر روز میتکونه.
تا فردا
با فردا.
اوکی.
شایان اشراقی. بری واسه کم بودم، یعنی یادت نیاد رفتنت، وقتی رفت خنده از لبت، میفهمی خاطرات خوبت همه از منه. بعد رفتنت وقتی رفت خنده از لبت، میفهمی خاطرات خوبت همه از منه. خور ندار تو بردی من مردم، آره علکی باشی یا ردشی عزیزم هر دوش فراره. نمیگم بهت سرده بی تو، نه حسب کردم بچگی تو، مگه از این بدترم هست؟ تو رفتی من رفتم از دست. بعد رفتنت وقتی رفت خنده از لبت، میفهمی خاطرات خوبت همه از منه. بعد رفتنت وقتی رفت خنده از لبت، میفهمی خاطرات خوبت همه از منه.
صدای منو از رادیو فردا میشنوم. من شهرام شب‌پر هستم.
من حسین توئی هستم.
من گوگوش هستم.
دبی هستم.
من رنا منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه هستید.
تو دیگه داری میری، این اختتام رویاست، این آخرین سکانسه فیلم کازا بلانکاس. من مرد نقش اول، مغرور و بی تبسم، توم زنی که میره با مرد نقش دوم. بارون به باره یا نه، صحنه دراماتیکه، تصویرت از تو چشمام میریزه چیکه چیکه. دوربین یواش یواش است تو صحنه میره بیرون، من میمونم با سایم، من میمونم با بارون. این عشقام از توی نیست، تو دیگه داری میری، داری چشماتو از من، از نقش من میگیری، میگیری
باقی فی نام اینو میگه منو یه جای خالی تو و یه مرد دیگه وقتی تو رو ندارم وقتی تو دور دوری وقتی باید بسازم با حسرت و صبوری اسکارو من میگیرم اما چه فرقی داره نقش سیاهی لشکر باید بر ستاره این عشقام از توی نیست تو دیگه داری میری داری چشماتو از من از نقش من میگیری 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 آخرین پلانه تیتراژ میاد آهنگ همراه این ترانه
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
به من گفتی نگو وقتی نمیمانم گفتم پشیمان میشوی گفتی نمیدانم گفتم نمیپرسی چه میآید سرم بی تو گفتی نمیدانم نمیپرسم نمیمانم از آن چه می آید سرم با رفتنت گفتم گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم انقدر گفتم باش گفتم باش گفتم که بر هر چه اصراری کنم یاد تو می افتم یاد تو می افتم مردم به فهمانم به تو من بیشتر از هر کسی ای از خودت هم بی خبر فکر تو بودم گفتم اگر راهی نشد به تار موی تو قسم من از خودت هم بیشتر فکر تو بودم از آن چه می آید سرم با رفتنت گفتم گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم انقدر گفتم باش گفتم باش گفتم که بر هر چه اصراری کنم یاد تو می افتم یاد تو می افتم
نقش نو نمایشگاه گروهی سنگلاخ در گالری آب برپاست. این رویداد آثاری از 20 هنرمند نقاش و طراح و گرافیست از جمله داوود شهیدی، فربود مرشدزاده و ریحانه افسریان را به معرض دید عموم می‌گذارد. در بیانیه این نمایشگاه آمده طراحی گذر از سنگلاخ است، گذر از سرزمین پرسنگ ذهن، خاصه اگر ساکن جایی باشی که هر روز سنگی تازه بر سرت فرود می‌آید. و سنگلاخ تلاشی است برای تماشای کار هنر، آن کار که چیزی نیست جز پس زدن سنگ ها. این نمایشگاه گروهی تا ششم بهمن میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگرک، دست باد پر میده برگ و رو هوا، اما من برسه دستای من نفسم این خاطره خونه گرمم خاطره نفسم این خاطره خونه گرمم خاطره تباره پاک آریایی قشنگ ترین قصیده رهایی، هوایش به تازه نیست تو نفسم این خاطره خونه گرمم خاطره، واسه رفتن دیگه دیگه تن من اینجا اسیره، خاک اینجا چه عزیزه عاشق قدیمی پیره. Oh. نفسم این خاطر خونه گرمم خاطر نفسم این خاطر خونه گرمم خاطر واسه رفتن دیگه دیره تن من اینجا اسیره خاک اینجا چه عزیزه عاشق قدیمی نفسم این خاکه خون گرمم خاکه نفسم این خاکه خون گرمم خاکه نفسم این خاکه خون گرمم
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد تو را ای خانه بر آب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد